بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله تخییر بود که در تعارض خبرین اگر رسیدیم به تخییر یا ابتداءً قائل به تخییر شدیم یا بعد از رجوع به مرجحات و فقدان مرجحات، اگر بعد از طی مراحل مرجحات به تخییر رسیدیم، تخییر آیا برای مجتهد است فقط یا تخییر برای مقلد هم هست؟ به عبارت اخرى، آیا تخییر در مسئله اصولیه است یا تخییر در مسئله فقهیه است؟ اگر تخییر در مسئله اصولیه باشد، فقط برای مجتهد تخییر هست، ولی برای مقلد دیگه تخییر نیست. و اگر تخییر در مسئله فقهیه باشد، تخییر برای مقلد هم هست. ثمره این بحث چیست؟ در صفحه 205 وسط صفحه، صفحه 205 وسط صفحه، ثمره البحث. ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث آن است که اگر تخییر در مسئله اصولیه باشه، این تخییر برای مجتهده، ولی برای مقلد تخییر نیست. همانی که مجتهد انتخاب کرده، مقلد هم همونو باید انتخاب کنه، آزادی نداره. آزادی برای مجتهد هست، میتونه این روایت رو انتخاب کنه، میتونه اون روایت رو، ولی وقتی یک روایت رو انتخاب کرد، مقلد تابع و وسعت و تخییر برای مقلد دیگه نیست، فقط برای مجتهد. این رو بهش میگیم تخییر در مسئله اصولیه. و اگر تخییر در مسئله فقهیه باشه، معناش این است که مقلد هم مخیر است، مجتهد هم مخیر است. خب این یک مطلب. مطلب دوم راجع به قاضی است که کسی که حاکم و قاضی هست، اگر دو روایت متعارض داشتیم که قائل به تخییر شدیم، به هر دلیل قاضی میخواد حکم صادر کنه برای متحاکمین، این حکمی که قاضی صادر میکنه برای متحاکمین، این باید یک طرفه باشه. یعنی یا بگه دیه بدید یا بگه نه لازم نیست. این که مخیرید، این آیا درسته یا درست نیست. بعضی ها آمدن گفتن که تخییر برای قاضی معنا نداره. چون قاضی میخواد فصل خصومت بکنه. این دعواش سر اینه که این میگه دیه داره، اون میگه دیه نداره. این اگر بخواد در تعارض روایات که یه روایت میگه دیه داره، یکی میگه دیه نداره، در تعارض روایات اگر بخواد اینم بیاد بگه که مخیرید، فصل خصومت نمیشه. لذاست که باید یک نظریه رو ابراز کنه و مقلد و متحاکمین هم همون نظریه‌ای که مجتهد و قاضی ابراز کرده همون رو تبعیت کنه. آیا این حرف درسته یا نه؟ ببینید دو روایت هست، یکی میگه این دیه داره، یکی میگه دیه نداره. مثلا فرض کنید قاضی متحاکمین آمدن در مقابل قاضی، قاضی خب متحاکمین یکیشون میگه من دیه نمیدم، اون دیگری میگه باید دیه بدی. روایت هم دو تاست، یه روایت میگه دیه لازمه، یه روایت میگه دیه لازم نیست. شما هم قاضی هستید، قاضی چی کار باید بکنه اینجا؟ بالاخره بگه دیه بدید یا ندید؟ دو تا روایت هم مساوی هست، تخییره، نمیتونیم بگیم این ارجحه بر چه باید کرد. دو نظریه هست، یک نظریه این است که قاضی باید یکی از این دو رو انتخاب کنه، یا بگه دیه باید بدید سفت محکم، یا محکم بگه دیه ندید. این که مخیرید این رو نباید بگه، یا انتخاب کنه اون روایتی رو که میگوید دیه لازمه، یا انتخاب کنه اون روایتی که میگه دیه لازم نیست. این رو بعضی ها قائل شدند، مثل مرحوم نایینی، ولی بعضی ها قبول ندارند، میگن نه آقای قاضی اون چه که دو روایت بیان میکنه برای متحاکمین بیان میکنه. میگه دو تا روایت داره، یه روایت میگه دیه واجبه، یه روایت میگه واجب نیست، شما هم میخواید دیه بدید میخواید ندید، چه اشکالی داره؟ وقتی مخیرید یعنی میتونید دیه بدید میتونید ندید، شما میگه نمیخوام دیه بدم ندید، چه این آیا اشکالی درش هست؟ چرا نمیشه؟ وقتی قاضی بگه دیه در اینجا دلیل قاطعی بر وجوبش نیست، یه دلیل میگه واجب و یه دلیل میگه واجب نیست، میتونید بدید میتونید ندید، فصل خصومت چیه مگه؟ هر دوتون، هر به هر دوشون اعلام میکنه. بابا این دوتا دعوا دارن سر دیه، ایشون میگه واجب نیست، مخیر، میتونید بدید میتونید ندید، دعوا فصل نمیشه، یعنی لازم نیست بدید، نمیتونی فشار بیاری، شما میخوای دیه بگیری نمیتونی فشار بیاری، تمام. بالاخره دیه دادن روایت داره، ندادنش هم روایت داره، واقع مسئله اینه، واقعیت رو باید بیان کنه، چه اشکال داره؟ فصل خصومت نمیشه یعنی چی؟ ما نفهمیدیم این جمله یعنی چی؟ فصل خصومت نمیشه، باید یکیشو انتخاب کنه. نه. بله؟ بله؟ چه اشکالی؟ واقعیت رو باید بیان کنه. اگه حالا ببینید هر چی هست یه چیزیست که حالا شما فرض رو یه جایی نبرید که جنبه احساساتی پیدا بکنه. ببینید یه چیزیست که دیه براش نیست. حضرت فرموده لا دیت فیها. یه روایت هم داره که باید دیه بدید. مثلا فرض میکنم، مثال داریم میزنیم. خب قاضی سه جور میتونه بیان بکنه. یکی اینکه بگه آقا حتما باید دیه بدی، هیچ غیر از اینم راهی نیست. یکی اینکه بگه اصلا دیه لازم نیست، محکم. یکی اینکه بگه آقا مخیرید. در یه روایت داره یه واجبه، در یه روایت داره واجب نیست. هر دوشون هم روایت معتبره هستن. شما مخیرید، میتونید دیه بدید، میتونید ندید. دلیل قاطعی ندارید. اگه میخوای بدی بده، اشکالی نداره. اگر هم ندادی هم ندادی. بله دیگه، بعد از اینکه مرجعات نبود قائل به تأخیر شدیم. یا مثل مرحوم آخون که اصلا میگفت مرجعات رو قبول ندارم، ابتداعا قائل به تأخیر شدن. یا مثل شیخ انصاری که میگه اول مرجعات، اگر نبود آخرش تأخیر. اگر رسیدیم به تأخیر، این تأخیر برای قاضی هست یا نیست؟ میگن فصل خصومت نمیشه. ما اینو نفهمیدیم. چرا فصل خصومت نمیشه؟ قاضی آیا حکم الله رو نباید بیان کنه؟ یاد محکم بگه باید بدی حتما؟ باشه. و همین به چه دلیل بده؟ اون رو باید میگه نه. بالاخره اون برش هم اجحافه دیگه. ولی حکم واقعی رو بیان بکنه. یا آقا یه روایت میگه دیه داره، یه روایت میگه نداره. هیچ ترجیحی هم بر هم ندارن. مخیری. چطور فصل خصومت نمیشه؟ حکم میکنه، حکم میکنه تخییر، مخیری. دیگه بدی خدا خیرت بده، ندادی هم ندادی. بله؟ نه، بالاخره ببینید وقتی که تخییر حکم اللهه، شما میگی تخییر حکم اللهه، درست؟ وقتی حکم الله تخییره، آیا میتونه غیر از اینو بیان بکنه؟ میگه ایشون هم میگه مخیری. حکم الله چیه اینجا؟ حکم الله چیه؟ تخییر. تخییر یعنی چی؟ یعنی میتونید شما انتخاب کنید معامله باطل.
نه، این بازی زیاده، اما مشکل
حکمدار تخییر نه. تخییر معناش این است که طرف راحت تر رو میتونید بگیرید. هر کی به نفع خودش میتونه بگیره.
اگر مشتری آمد و طرف مثلا لزوم رو گرفت، باید
مطمئن
رو به
بالی بدهد،
دست
را دیگه گیرش نیاد. شما مگه نمیگی تأخیر؟ آیا تأخیر حکم الله هست یا نیست؟
در برابر این مطمئنی که داره چیزی گیرش
نمیاد. ببینید من بحث ضرر و اینا رو ندارم. چون با مساله به دیگر رو بذارید کنار. تأخیر. اگر حکم الله، اگر حکم الله تأخیره، شما بیا یه طرفو بگیری به چه دلیل تعیین کنی؟ بگی آقا معینا باید این کار بشه. خب شاید به اون ظلم کرده باشی. عجبا. ببینید یه دقت بفرمایید، من از شما سوال میکنم. دو طرف قضیه فرض کنید، برای این ضرر داره، اونم برای اون ضرر داره، مشکل برای اون درست میشه. کلی زحمت کشیده این معامله رو انجام داده، اونم میخواد معامله فسخ بشه، به هر دلیلی براش منافعی داره، درسته؟ میلیارد ها ممکنه در این قضیه یکی ضرر ببینه، یکی استفاده ببینه، منافع داشته باشه، فلان، درسته یا نه؟ روایت هم میگه مخیری. من به چه دلیل بیام یه طرف رو بگیرم؟ من مجتهد قاضی به چه دلیل بیام یک طرف رو بگیرم؟ فقط طرف اینو بگیرم.
خب
همین
دلیل ثالث
نمیگه
اینجا نمیشه
و مستمن
قسمان هر دو
در حمایت قرار میگیره با دلیل تحقیق. ما میگیم با وقتی دو طرف داره، یعنی یه دلیل قول میگه، یه نظریه این است که باطل است، یکی این که صحیحه. ما میگیم شما مخیرید، میتونید بگید باطلید، میتونید بگید شما نمیتونید اجبارش بکنید، یعنی اجبار از کار میفته.
ما در این صورت طرفی که بطلان رو انتخاب کرد اجبار رو بر طرفی که لزوم اختیار کرد بار کرده.
نمیتونه، اجبار نمیتونه، هیچ کدوم اجبار نمیتونه. یا باید بشنن مصالحه کنن یا تسلیم بشن. اگر غیر از این انجام بدید خلاف کردید، یه طرف رو بگیرید خلاف کردید. فموسعون علی، وقتی فموسعون علی یعنی چی؟ یعنی آزادی. شما میخوایی مجبورش بکنی. آقا باید 1 میلیارد بدی اینجا، به چه دلیل؟ نه اجبار نیست، مخیرید. مخیف موسع اون علی، یعنی نه این میتونه اونو اجبار کنه نه این میتونه اونو اجبار کنه. نه نمیگیم بطلان، میگیم حکم الله این است که شما مخیرید. بله اجازه بدید با مصالحه کنه. بله بله مصالحه بکنن، با هم بشینید کنار بیایید. شما نمیتونید زور بگید، شما هم نمیتونید زور بگید. وقتی نمیتونید زور بگید یه باید بشینید با هم صلح و صفا کنید. بالاخره دیگه اون جداست، اون میشه یه عقد جدید، یه چیز جدید. اما این که من بیام یه نفر رو، یک طرف رو بهش فشار بیارم، بیچارش بکنم، ولی اون طرف هی برنده بشه، به چه دلیل؟ یا بالعکس هر کدوم این کارا رو بکنم من خلاف کردم. قاضی اگر بخواد یک طرف رو انتخاب بکنه باید دلیل داشته باشه، باید بیان حکم الله رو بکنه، حکم الله رو بیان بکنه، بگه در اینجا من نه دلیلی ندارم برای اینکه فقط شما مجبوری که این بپردازی، من دلیلی هم ندارم که شما باید بپردازی، نه هیچ دلیلی بر این مخیف موسعون علی. این فموسعون علی یعنی للمجتهد و للمقلد، بر هر دو وسعته، نه فقط برای مجتهد وسعته، برای مقلد نیست. نه این شما این سوال رو جواب بدید، ببینید که آیا قاضی در مقام قضاوت اگر خبر این متعارضین داره وظیفش چی؟ چی کار کنه؟ دوتا متحاکم نشستن هر کدوم بر خودشون منافعی دارن، اون منافع داره اونم منافع داره. من سوالم رو شما دقت نمی کنی. من میخوام بگم بین مجتهد و قاضی فرقی هست یا نیست؟ نه ببینید چه اشکالی پیدا میشه. قاضی میاد بیان حکم الله میکند، میگه در اینجا دو روایت هست و دو روایت از نظر مرجحات با هم مساوی هست، هر دوش هم معتبره و در اینجا تخییره. فموسعون علیک، هر دوتون در وسعت. خب دیگه اون بحث بعدیه. ببینید شما یه مجتهد اگر بخوای به یکی تحمیل کنی به یک طرف قضیه، این خلافه. یه قول رو یه روایت رو انتخاب کنی به نفع یک نفر، میگن لابد پول گرفته که به نفع این داره میگه، و الا اون برم روایت داشت، چرا اون برم نگفت؟ اتفاقا قاضی باید حکم الله رو بیان کنه بدون کم و زیاد، چون اگر یه طرف رو بگیره و به نفع یک طرف حکم بکنه متهم میشه، ممکنه منافعی در اینجا باشه برای این و برای اون ضرر باشه. به چه مناسبت شما طرف او رو گرفتی طرف این رو نگرفتی؟ باید نداره دیگه، باید کنار بیا. ببینید ما داریم از شما سوال میکنیم آیا قاضی حکم شرعی رو باید عمل بکنه یا نه. حکم شرعی فموسعون علیک، این فموسعون علیک مال مجتهده، مال مقلده، مال هر دوست. فموسعون علیک، شما به چه دلیل به یکی از اینها میگی حد باید این کارو بکنی، مجبورش میکنی؟ آقای قاضی چرا مجبور کردی اینو؟ مگر امام صادق علیه السلام نفرمود فموسعون علیک؟ به چه دلیل؟ تهمت افتراء به دینه. بابا بحث اینه که دو روایت معتبره و ما مخیری، نمیتونیم سراغ ثالث بریم. اینا که قائل به تخییرن میگن سراغ سوم نباید، همین دوتا مرجحات هم نداریم. ببینید مرجحات در روایت ذکر شده، موافقت با اصل جزء مرجحات نیست، هیچ دلیلی بر این نداره. ببینید ما جزء مرجحاتمون این موافقت با اصل نیست، نیست دیگه، حالا به هر دلیل نیست. ببینید ما صحبت اینه، اگر یه قاضی بیاد بر یک کسی تحمیل کنه یک چیزی رو که دلیلی بر توسعه داره نه بر تحمیل، این به چه دلیل؟ فمبسطان علیه یعنی توسعه بده، حق نداری تحمیل کنی. فرض اینه که روایات تخییره، اینم میگه این یک طرف قضیه، اونم میگه یک طرف قضیه، دو تا متحاکمه، نمیتونه الزام، هیچ کدوم نمیتونن الزام داشته باشن. ببینید در اینجا محقق ناینی آمده این بحث رو مطرح کرده، در صفحه 205 آخرش آمده فرموده دو خط به آخرش، الا فی مقام ترافع و فصل الخصومه فانه لا معنا لتخییر المتخاصمین فی العمل به احدهما، معنا ندارد که بگه متخاصمین مخیر هستند در عمل به یکی از این دو روایت، بل لابد للحاکم من اختیار مضمون احدهما. این حرفیست که شما میزنید که یکیشو انتخاب کنه، و الحکم على طبقه لعدم فصل الخصومه الا بذلک. این حرف مرحوم ناینی. محقق داماد اشکال کرده، می فرماید ان الاستفتاء لا وجه له ای لو کانت تخییر فی المسئله الفرعیه یجب علی الحاکم والقاضی الحکم والقضاوه الا ما بینه الشارع فی المسئله و هو تخییر. قاضی هم باید حکم خدا رو بیان کنه، نمیتونه از خودش بیاد بگه، بیاد حکم خدا رو بیان کنه. در اینجا دو روایته، شما میتونید یکی موافقه با شماست یکی هم موافقه با شماست، حکم شارع رو باید بیان کنه. و مجرد و عدم فصل الخصومت به این که شما بگی بالاخره چی میشه، پس اینا چی کار بکنن، لا یجز وزله القضاوه به غیر ما انزل الله، این مجوز نمیشه که به غیر ما انزل الله حکم کنه. شما یه طرف اینو بگیری ممکنه یه میلیارد به نفع این باشه، 100 میلیارد به نفع این باشه، طرف او رو بگیری ممکنه 100 میلیارد به نفع او باشه، به چه مناسبت؟ فموسطون خدا میفرماید و موسطون امام صادق علیه السلام میفرماید فموسطون، موضوعش هم شما تشخیص دادی که اینجا تقدیره، شما باید حکم خدا رو بیان کنی، نمیتونی یک طرف رو بگیری. این فموسطون علیه مال همه مردمه، نه اینکه توسعه فقط برای یک نفر باشه. و مجرد و عدم فصل الخصومت به لا یجوز له القضاوه به غیر ما انزل الله و ان کان یجب علی المترافعین قبول قضاوته، بله مترافعین باید هرچی قاضی میگه قبول کنن، اما اونجی که قاضی حکم الله رو بیان میکنه نه خلاف حکم الله رو بیان کنه، و الانقیاد لهما فانه مقام آخر اذ عرفت ان المترافعين يجب عليهما العمل على مقتضى حكومه الحاكم وان علما بمخالفه حال الواقع و كلامنا هذا في وظيفه الحاكم. ما بحثمون که حاکم چی باید بگه، حاکم میتونه بگه فقط تو، نه به یک طرف حکم بکنه، نمیتونه این کارو بکنه، باید بگه خداوند فرموده فموسطون علی در وسعتی، وقتی در وسعتی نمیتونه تحمیل در اینجا باشه، اجباری در کار نیست، نمیتونه این او رو مجبور کنه نه اون اینو مجبور کنه. کلامنا هازا فی وظیفت الحاکم و ان حله القضا و به غیر ما انزل الله. آره، آیا غیر ما انزل الله میتونه قضاوت بکنه؟ به مجرد این که فصل خصومت نمیشه الا به اولیس له ذلک و الانصاف عدم الجواب. انصاف مطلب این است که قاضی باید حکم الله رو بیان کنه، نمیتونه یک طرف رو بگیره. بله، حالا دیگه بشینید با هم کنار بیایید. قاضی اونجا میگه چی؟ بشینید با هم کنار بیایید، یا تو قبول کن یا او قبول کنه، یا بیایید مصالحه کنید، یا یه عقد جدید ببندیم طبق مقررات جدید کار انجام بشه. و الا اگر به نفع یکی حکم کنه اون دیگه بیچاره بدبخت شده دیگه، او تمام شد دیگه. بله، خوش رو مصالحه بده. بله، اقول از ظاهر ان هذا الاشکال، این غیر واردن غیرشو خط بزنید، واردون فی مقام القضا و تفصیل فی کتاب القضا، غیرشو خط بزنید. ما هم به نظرمون حرف محقق داماد حرف درستیه، هیچ اشکالی برش نیست. باید قاضی حکم الله رو بیان بکنه، و اگر حکم الله رو بیان نکنه و یه طرف رو ترجیح بده بر طرف دیگر، ممکنه این حکم به غیر ما انزل الله باشه و افترای علی الله باشه، و مخصوصا ممکنه منافع و مضار زیادی در اینجا متوجه بشه. ممکنه 1 میلیارد این استفاده بکنه، اون ممکنه 1 میلیارد ضرر بکنه. اما مسئله تون خامسه، حل تخییر بدبیون او استمراری. خب صفحه 206 آیون دارید دیگه. بله، بله، صفحه 206 المراد من التخییر البدوی و الاستمراری مع المثال. آیت الله مکارم سلمه الله اینجا رو توضیح دادن، تخییر بدوی و استمراری رو. مثلا فرض کنید یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه اصلا واجب نیست. خب در اینجا تخییر اگر گفتید بدویه، معناش این است که تخییر بدوی معناش این است که این دفعه اول شما میتونید بگید نماز جمعه واجبه، میتونید بگید واجب نیست. دیگه هفته بعد دیگه این تخییر دیگه نیست، فقط هفته اولی. اون چی که هفته اول انتخاب کردید تا آخر باید همونو انتخاب کنید. اگر گفتیم تخییر استمراریه، معناش این است که شما این هفته میتونی بگی نماز جمعه واجبه، هفته دوم بگی نماز جمعه واجب میشه. هر هفته هر جور دلت خواست عمل میکنی، چون تخییر استمراریه دیگه، همش ادامه داره. اگه گفتید بدویه یا فقط هفته اول تخییر هست، دیگه دفعه‌های بعد تخییر نیست، همونی که اول انتخاب کردی تا آخر باید انتخاب کنی. ببینید آیت الله مکارم می‌فرماید در صفحه 206 قال بعض الاصولیین حفظه الله المراد من التخییر البدوی انه لو اختار مثلا وجوب صلاة الجمعه عند تعارض الاخبار لابد من العمل بها ما دام عمره. تا آخر عمر اگر وجوب انتخاب کردی تا آخر باید بری نماز جمعه، تا آخر عمره. و معنی تخییر الاستمراری ان له فی المثال المذکور اختیار الجمعه فی کل جمعه اراد. میتونی یه روز یه هفته بخونی یه هفته نخونی، و اختیار و صلات ظهر کذالک طول عمره، در طول عمرش میتونی نماز جمعه بخونه، میتونی نماز ظهر بخونه، میشه تخییر استمراری. و الا اگه تخییر ابتدایی و بدلی باشه، اونی که اول انتخاب کرد تا آخر باید همون رو ادامه بده. خب چیکار کنیم؟ اقوالی در اینجا هست. قول اول، القول الاول، التخییر بدوی مطلقا، تخییر ابتدایی. کما ذهب الیه شیخ الانصاری و تبعه بعض الاصولیین. شیخ انصاری میفرماد تخییر ابتدایی، نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، همون هفته اولیه. بعدش دیگه همون که اول انتخاب کردی تا آخر باید ادامه بدی. این حرف شیخ انصاری است. قال الشیخ الانصاری ان دلیل التحییر ان کان الاخبار دالت علی فالظاهر انها مسوغت لبیان وظیفت المتحیر فی ابتداء الامر. شما در ابتداء امر متحیری، یکیشو انتخاب میکنی. فلا اطلاق فیها بالنسبه الى حال المتحیر بعد الالتزام به عهدهما. وقتی یکیشو قبول کردید دیگه بعد تحیرت از بین میره، دیگه باید تا آخر همین رو ادامه بدید. دلیلشون چیه؟ دلیل اول ان الموضوع فی اخبار تحییر و تحیر. در اخبار تحییر چون متحیری میگیم مخیری، دو تا روایت هر دوش هم معتبره، با هم تعارض میکنن، متحیر میشید، یکیشو انتخاب میکنید. ولی وقتی انتخاب کردید تا آخر اون باید همون رو ادامه بدید. اشکال میگه چی؟ میگه ان الموضوع فی اخبار تخییر لیس هو به عنوان المتحیر. تو اخبار تخییر کجا تحیر داشتیم ما؟ بل الموضوع وجود و خبرین متعارضین. اگر دو خبر متعارض باز بودن شما تخییر مخیف ازن فتقیر، اما متحیرید نه، بحث تحیر نیست. ولا اشکال فی ان التعارض دائمیون، همیشه این دو خبر با هم متعارضن، هفته اول باشه، هفته دوم باشه، هفته سوم باشه، این دو خبر متعارض جلوی شما سبز آماده است. یه روایت میگه واجب، یه روایت میگه واجب نیست. پس این تعارض دائمی است. آیت الله مکارم میفرماید ما دلیلی نداریم بر اینکه تخییر ابتدایی باشه. به نظر ما هم فرمایش درستی است. اقول کلامه دامز لهمتینون، کما اینکه آیت الله سبحانی هم همینو بیان کردن. آیت الله سبحانی هم میفرمایند کما قال بعض الاصولیین حفظه الله ان الموضوع للتخییر من حضر عنده الخبران. دو تا روایت داریم. ولم یمیز الصادق عن الكاذب، نمیدونیم کدومش صادقه کدومش کاذبه. و الموضوع به هذا البس باق حتی بعد الاخذ به عهدهما، بعد از اینکه شما یه هفته هم گذشت باز هم این دو خبر جلوی شما هست، میتونید به این عقص کنید، میتونید به اون عقص کنید. پس تخییر میشه چی؟ استمراری. در استمرار آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی سلمهم الله تعالی، هر دوشون به درستی آمدن گفتن نه، تخییر استمراریه و هیچ دلیلی بر ابتدایی بودن تخییر نداریم. این دلیل اول. دلیل دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.